آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل، یعنی همه تحریم هایی که کشورهای قلدر و مجامع قلدر دنیا اعمال میکردن برای ما ایران اعمال شده. در حال حاضر، حالا اگر تاریخ 2022 رو ملاک قرار بدیم، روسیه با 5581 تحریم، اولین کشور تحریم شده دنیا که عرض کردم تو این 3-4 سال اخیر تحریم هاش بیشتر شد. دوم ایران 3616 تحریم. ببینید، از بانک بگیر تا اشخاص تا بودهای مختلف ما مورد تحریم بودیم و همه این پیشرفت ها علارغم همه این تحریم ها و در طول 40-50 سال اتفاق افتاده. آقای اشراقی عزیز، اروپا در قرن تقریبا 12-13 با این نهضت ترجمه 200 ساله اومد کشورهای اسلامی رو گشت، کتاب ها، منابع، دانشمندان و علوم کشورهای اسلامی، که خب کشور اسلامی 700-800 سال بر اوج قله علم دنیا بودن بر اساس تأکیدات اسلامی و قرآنی، 200 سال ترجمه کرد. حالا ترجمه ها رو هم به اسم خودش دوباره به خورد جهان اسلام داد و بعد رنسانس اتفاق افتاد و بعد هم به حالا این پیشرفتایی که الان می‌بینیم رسیده بدون هیچ تحریمی، با چپاول دیگر کشورها که آقای دکتر اشاره کردن، حتی بلژیک و خیلی از کشورهایی که شاید ما اسمشون نشنیدیم، واقعا چپاول‌هایی در دنیا کردن و استعمارهایی کردن که خمیرمایه شاید به قول معروف برخی از پیشرفتاشون هم این پولای دزدی باشه که باید برگردن به کشورهایی که این اتفاق افتاده. من عرضم رو ادامه بدم. بحثم از اینجا شروع شد که مقام معظم رهبری در دیدار اخیر رسانه و تریبون و تبلیغ رو 4 محور مطرح کرد: یکی مسئولان دولتی، یکی صدا و سیما، یکی اصحاب بیان و قلم، و 4 فضای مجازی، هر کسی که کنشگر فضای مجازی هست. حالا آیت ها راهکار چیه؟ خب میدونیم ما میخوایم انجام بدیم، چی کار بکنیم؟ به نظر من راهکار رویکرد تشکیلاتی است، رویکرد کار تیمی و گروهی است. یعنی ما بیاییم فضا رو باز بکنیم برای انجی های مختلف، گروه های مختلف، تشکل های دانشجویی، تشکل های دانش آموزی، تشکل های مردمی، تشکل های خیریه، تشکل های جهادی، تشکل های اقتصادی صنفی، و بتونن تریبون داشته باشن و این فضای مجازی اصحاب بیان و قلم و مسئولان دولتی و صدا و سیما تشریک مسایی بکنن، هم افزایی اتفاق بیفته و یک انبوهی از تولید محتوا رو ما داشته باشیم، پایگاهایی که میتونین تولید محتوا اتفاق بیفته. و این رسانه ها، شما منبر رو ابتدای صحبتاتون صحبت کردید، منبر در کجا مطرح میشه و در کجا تجلی پیدا میکنه؟ مسجد. مسجد یکی از پایگاه بسیار مهمه تبلیغات، روایتگری، روشنگری برای ماها هست که متاسفانه ازش غافل هستیم.
چون بهش یه بازگشت داشتید، یه پرانتز باز بکنم کوتاه، یعنی کلام شما اصفهانی میکنم، منبر که عرض کردم در نگاه کلان منبر بود. در موقع عرض کردم اگه ما همین در جمع های خودمون، در کافه ها، در جمع های فامیلی، بالاخره داره گفتگو شکل میگیره.
بله من عرضم اینجاست، مساجد یک پایگاه میتونه باشه، مدرسه ها یک پایگاه میتونه باشه و دانشگاه ها هم یک پایگاه، بقیه جا هم که شما فهمید جمع های فامیلی، گاهی اوقات شده ما دور هم جمع شدیم، خب یکی از بالاخره اقوام شاید در اصل اطلاعاتی که نداشته نکته رو گفته، من گفتم آقا اگر این نکته رو میفرمایید این آمار رو هم میدونی یا نمیدونی، یعنی اینها همه میتونه رسانه باشه. حالا اینکه رسانه و کار رسانه‌ای رو چگونی بتونیم پیش ببریم، که حالا من اگر نوبت رسید در ادامه خدمتتون هستم، ما باید سیاست‌های روایتگریمون رو یک بازنگری بکنیم، سیاست‌هایی رو ناظر به رسانه‌های داخلی داشته باشیم، از شبکه‌های ملی رسانه ملی تا شبکه‌های استانی و تخصصی، سیاست های رو ناظر به ابزار تدوین بکنیم و بهش توجه بکنیم، یعنی جامعه نگری داشته باشیم، و سیاست های رو نسبت به فنون، ببینید حالا بخوایم خیلی کوتاه عرض بکنم، ما بیش از 200 تکنیک تبلیغات در فضای سیاسی داریم، خب این تبلیغات، این فنون رو بتونیم بهره گیری بکنیم، و سیاست های رو ناظر بر اجرا، یعنی عملیاتی بیاییم چگونه اینها رو پیاده بکنیم. این 5-6 محوریه که من به ذهنم میرسه در فضای رسانه و بحث‌های رسانه‌ای میتونیم بازتاب بدیم قدرت، قوت و اقتدار نظام جمهوری اسلامی، پیشرفت‌ها رو که بتونیم به نوعی روشنگری بکنیم و جایگاه حقیقیمون رو در چشم مردم دنیا و کشور خودمون بیان بکنیم.
بسیار سپاسگزارم. همچنان داریم در حوالی 13 و 33 دقیقه برنامه خدمت شما تقدیم می‌کنیم. ببخشید فرصت برای پیامک نشدم، اما فقط اشاره بکنم ممنونم از عزیزانی که پیامک زدن، از 0912-35-50 آقا بهرام که پیامک زد، کاش بشه یه روزی آقا بهرام در مورد همین مسائل واقعا بشین مستند صحبت بکنیم، شما مستنداتتون رو ارائه بکنید، و جناب آقای احمد رضا میر عزیز که مثل همیشه نکته سنجی کردن و نوشتن. نمی‌خوام مذهبی صحبت بکنم، ولی واقعیت اینه که ما طرف حقیم، طرف 14 معصومیم و طرف شجره طیبه هستیم، برای همین منفعتش هم میبریم در اقتدارمون. درود بر شما، رکن سنجی شما و عزیزان دیگری که پیامک دادن به ما و خیلی از شما که همیشه همراه ما هستید و اگه پیامک نمیدید بدونید ما به یاد شما هستیم. به عنوان نمونه مثلا خانم مهین جلالی رو نام میبرم از شنوندگان همیشگیمون که امروز پیامکشون رو ندیدم. درود بر شما که همراه ما هستید و به جنبندی برنامه میرسیم با مهمانان گرانقدری که امروز محبت کردن و نکات خوبی رو از زاویه نگاه‌های متفاوتی بررسی کردیم. تلاش کردیم که به آن چیزی که کمتر در رسانه اشاره میشه اشاره بکنیم. جناب دکتر حسین فرجی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین‌الملل، جنبندی شما رو بشنویم پیرامون یک سوال کلی. الان واقعا در جهان خود کشورها، چه دشمن چه دوست، ایران رو به چی مقتدر میشناسن؟ و هر نکته‌ای که در جنبندی صلاح میدونید 5 دقیقه بفهم.
مهمترین چیزی که جهان از ما شنیده و دیده مدیریت و اقتدار رهبری است و کفایت رهبری در اداره بحران‌ها در دهه‌های مختلف. سال 78 داشتیم، 88 داشتیم، 98، 401 فتنه‌ها، بحران‌ها، حتی از جانب بعضی از مسئولین استعفاها، قهر کردن.
بله.
مهمترین چیزی که دنیا از ما دیده مدیریت و اقتدار رهبری. نکته بعد از این پله این که ما با همه دشمنی های استکبار ایستادگی کردیم بر سر حرف حق و دفاع از مظلوم، با همه تحریم ها ساختیم و با همه تحریم ها رسیدیم به جنگ 12 روزه با دو قدرت اتمی امریکا و رژیم صهیونیستی جنگیدیم و به قول حضرت آقا نیروهای مسلح ما با اقتدار اونها رو زیر پا له کردند. دنیا این رو دیده، میگه حق پیروزه. در کمال تحریم ها ما به این دستاورد ها رسیدیم. جنگ 12 روزه فقط دو قدرت هسته‌ای رو نگیرید، امریکا و رژیم صهیونیستی، کسانی که رهگیری کردند، انگلیس، فرانسه، مشارکت کردند،
آلمان، کشورهای منطقه برشن.
بله بله، مشارکت کردند با همه توانی که داشتن که نکند ایران، با همه توانی که داشتن، یعنی ما با همه توانی که داشتن به میدانه اسلام و جمهوری اسلامی و جبهه حق اومدند. برای همین بود که دست دعا برداشته بودند در اقصانقاط جهان برای نصرت و پیروزی جمهوری اسلامی. من بارها گفتم، البته اجازه بدید داخل پرانتز از عزیزان رسانه‌ای هم، حالا چون جملات آخر و نتیجه گیری هست، یه تشکری هم بکنم. یه کتابی منتشر کرده یکی از خبرگزاری‌ها به نام ماجرای 38000 دروغ در 48 روز.
بفرمایید معرفیش کنید کامل لطفاً.
در فتنه زن زندگی آزادی کتابی هست به نام دروغ زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی ماجرای 38000 دروغ در 48 روز.
کجا منتشر کرده؟
اینو خبرگزاری فارس.
بله ممنونم از شما.
بله اینو فارس منتشر کرده. این زحمتی که کشیدن، ببینید این خیلی کار زیبایی. حتی من پیشنهاد انتشار یک کتابی هم بهشون دادم، یه عنوانی رو هم که تحقیق بکنن. عرض من چیه؟ عرض من اینه که با همه اقتدارشون و قدرتشون اومدن به میدان جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی در جایگاه حق خودش با همه این تحریم‌ها ایستادگی کرد. من همیشه این شعر رو یه مقیه کلمه دو کلمه درش دست میبرم، میگه برو قویشو اگر راحت جهان طلبی. بله. که در نظام طبیعت ضعیف پامال است. من میگم که در نظام جهانی ضعیف پامال است. ما باید قدرت داشته باشیم تا در نظام جهانی حرف ما شنیده بشه. قدرت نداشته باشیم، اقتدار نداشته باشیم، دیگه فرصت نیست. من در مورد دیپلماسی عمومی یک چند تا جمله عرض بکنم.
دو دقیقه من به شما میدم از وقت.
خیلی ممنونم از محبت بزرگواری شما. از آقای دکترم پوزش میطلبم. وقت زیادی رو گرفتم. ببینید ما در دیپلماسی عمومی ببینید چقدر موفق بودیم. در عرصه‌های مختلف، در زمین‌های ورزشی، در جاهای، در عرصه‌های ورزشی شما همین الان ملاحظه می‌کنید ورزشکارهای رژیم صهیونیستی تو اسپانیا به امان اومدن، نمیتونن نه دوچرخه سوارش، نه اصلا نمیتونن تو مسابقات شرکت بکنن. چرا؟ برای اینکه مردم جلوشون میستن. با با رژیم صهیونیستی کشتی نمیگیرم، با رژیم صهیونیستی مقابله نمیشم، مقابل نمیشم، برو به رسمیت نمیشناسم، مسابقه نمیدم، مثلا این جعلی است. ببینید این دیپلماسی، دیپلماسی عمومی است. شما ملاحظه کنید الان صهیونیست ها توریست هاشون میرن در رستوران کشورهای مختلف، به محض اینکه شناسایی میشن خود صاحب رستوران میگه پاشید جمع کنید برید بیرون، کودک کش ها، جنایتکارا، پاشید برید بیرون، بیرونشون میکنن. ببینید این بخشنامه نیست، این قانون نیست، این دستورالعمل نیست، این دیپلماسی عمومیه که ایجاد، یعنی معرفی کرده نفرت انگیزترین نیروهای شیطانی که رأسش صهیونیست ها هستن، کودک کش، جنایتکار، تروریست و
نسل‌کش. بسیار سپاسگزارم. واسه میکنم به ذات زمانیمون کم هست. آقای دکتر طاهرنژاد، همین سوال از شما دارم با یک تخصیص اضافه تر. ما خب خیلی خود مؤلفه قدرت رو بررسی کردیم، خیلی هاشم معمولا دم دستی تر و مردم بیشتر شاید مایلن رو اونا صحبت بشه که ما زاویه نگاه جدیدتری سعی کنیم در این برنامه باز کنیم، مثل مؤلفه اقتصادی، فرهنگی، نظامی، اجتماعی، دیپلماسی که آقای دکتر اشاره کردن، هنر و غیره. به نظر شما الان مردم جهان جدا، کشورها و دولت‌های دشمن و دوست جدا، ایران رو به واسطه یه چه مؤلفه قدرتی مقتدر میدونن؟
بله، به نظر من مخلص کلام و جان کلام و جنبندی هم همه صحبت ها میتونیم رو واژه صداقت مانور بدیم. چه ایران، مردم ایران، چه مردم جهان، زمانی که مقام معظم رهبری فرمودند اگر خطایی از رژیم صهیونیستی سر بزنه تلاوی و حیفا رو به خاک یکسان میکنیم، خیلی از اون رسانه های بیگانه، رسانه هایی که واقعا تریبون شیطان هستند، مسخره کردن. از مسخره کردن توان موشکی که اینها میگفتن فتوشاپ و اینها، تا حالا فضاهایی که بالاخره در فضای مجازی به وجود آوردند و بله بله مثال میزدن به آبگرم کن و اینها، که حالا آیا ایران میتونه مثلا در مقابل قدرت اول نظامی منطقه و قدرت اول نظامی جهان که آمریکا باشه و پشتیبان رژیم صهیونیست بیسته و این رو مطرح میکردن. خب به نظر من صداقت اون خمیرمایه و جان و لایه پنهان اقتدار و مقبولیت نظام جمهوری اسلامی ایران در اذهان عمومی مردم جهان هست و حتی مسئولین حاکمان کشورهای دیگه و حکمرانانی که در این کشورهای ظالم حضور دارن هم اگرچه عیان نمیگوین ولی به صحبت‌های مقام معظم رهبری و صداقت ایشون و صداقت سرجم جمهوری اسلامی ایران، اگه گفته از ابتدا از مظلوم دفاع میکنم، از بی بسم الله انقلاب، چه مظلومین ایران، چه مظلومین در اقصی نقاط جهان دفاع کرده، تو همین الانی که ما خدمت مردم شریف ایران و بلکه هم فارسی زبانان جهان هستیم که این برنامه رو شاید از فضای مجازی دارن گوش میدن. من خواهم یه اشارهی بکنم و جمله مقام معظم رهبری در رابطه با فضای قدرت و اقتدار عرض بکنم. بله. و مسئولیت رو مطرح بکنم. در بیانات ایشون در دیدار با رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت 16 شهریور 1404 که فکر میکنم باید محور این جلسه قرار میگرفت و گرفت، من اینجا یک کلمه هم خطاب به اصحاب بیان و قلم نوشتم و آن همین است که کسانی که روزنامه مینویسند، مقاله مینویسند، بیاناتی در صدا و سیما دارند، بیاناتی در فضای مجازی دارند، سعی کنند به ضرر کشورشان حرف نزنند، راوی ضعف کشورشان نباشند، نقاط قوت را برای مردم بیان کنند، نقاط قوتی که واقعا وجود دارد، ظرفیت هایی که واقعا وجود دارد، اینها را برای مردم بگویند. در بخش دیگه از صحبتاشون میفرمایند که دوستانی از مسئولان کشور که با مردم حرف میزنند راوی قدرت و قوت و امکانات کشور باشند، راوی ضعف ها نباشند. بله ما ضعف داریم، نقص داریم، کمبود داریم، کدام کشور ندارد، لکن قوت هایی داریم، توانایی هایی داریم، کارهایی شده، تلاش هایی شده، اینها را روایت کنیم و به مردم بگوییم. هم مطبوعات در این زمینه مسئولن، هم صدا و سیما مسئول است و بیش از همه خود مسئولان دولتی مسئولن که وقتی جلوی مردم پشت آن بلنگو قرار میگیرند راوی ضعف و ناتوانی و ناامیدی و مانند اینها نباشند. ما یه اصل روانشناسی هم داریم، میگه آقا اگر شما با خودت یک جمله منفی رو مطرح بکنید، بیان بکنی، 20 بار بایستی جمله مثبت ضد اون رو مطرح بکنی تا تاثیر اون از بین بره. در اجتماع هم همینه. مقام معظم رهبری هم اشاره کردم بالاخره ما ضعف‌هایی هم در فضا داریم و همه کشورها ضعف‌ها رو دارن. به عنوان مثال من میخوام یک مثال بزنم، مثال دانشگاهی که همه شنوندگان عزیز تقریب به ذهن بشه. فرض بفرمایید معدل ما در جمیع جهات قدرت و امکانات و خدمات و پیشرفت‌های جمهوری اسلامی ایران، فرض بفرمایید معدل 17 است. رسانه‌های بیگانه میان رو اون سه نمره مانور میدن، از تکنیک برجسته سازی استفاده میکنند و اون فضای سه نمره‌ای که ما هنوز تا 20 داریم، 17 نمره کمی نیست، 17 تو دنیایی که پاهای تو رو با تحریم‌ها بستن،
در شرایطی که ما داشتیم در
1733 تحریم فقط آمریکا کرده از اون 3000 تایی که من در نوبت قبلی عرض کردم ما رو، و ما رتبه اول رو در تحریم‌های آمریکا داریم، پاهای ما رو بستند. از ابتدای انقلاب با 8 سال جنگ تحمیلی تمام زیرساخت‌های ما رو تحت تاثیر قرار دادن، تمام انرژی ما رو صرف کردن برای رفع اینها. ما اگر نمرمون 17 باشه، رسانه‌های بیگانه روی اون سه نمره ما نور میدن.
ممنونم.
من با وایسی این قوت‌های خودمون رو تا 17، یعنی نیمه پر لیوان رو ببینیم و مطرح بکنیم.
ممنونم از شما و دقت در نکته سنجی شما و هر دو مهمان گرانقدرمون. امروز تلاش کردیم از زاویه نگاه دیگری به مؤلفه‌های اقتدار جمهوری اسلامی ایران بپردازیم و تلاش کردیم در پایان جمع‌بندی هم اشاره بکنیم که حتی خارجی‌ها ما رو چطور می‌شناسن. این هم قابل جستجو است، می‌تونید در فضای شبکه‌های اجتماعی و اینترنت جستجو بکنید و پیدا بکنید مستندات آنچه که در این برنامه در موردش صحبت شد. همراه بودیم با جناب آقای دکتر حسین فرجی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین‌الملل، و جناب آقای دکتر امید طاهرنژاد، عضو هیئت علمی و کارشناس مسائل بین‌الملل. یک نکته هم در پایان فراموش نکنیم، باز هم این ما هستیم که اگر بخواهیم آنچه را که حق است ببینیم، قطعاً می‌توانیم در مسیر حق قدم برداریم. آن کس که عاقل باشد این نکته گرفت. تا دوره یک میزی دیگر، خدا نگهدار.
آب برای فردا. ایران یکی از 45 کشور دنیاست که به گفته مؤسسه جهانی منابع یا WRI در وضعیت تنش آبی شدید قرار داره. این یعنی مصرف آب ما از منابع تجدیدپذیرمون بیشتره و به زبان ساده داریم از آینده قرض میگیریم. آمار رسمی وزارت نیرو میگه حدود 90% آب مصرفی کشور در بخش کشاورزی مصرف میشه، اما این به این معنا نیست که ما مردم مسئول نیستیم، اتفاقا برعکس، چون چیزی که فرهنگ عمومی رو میسازه رفتار فردیه. بیاین با هم چند تا مثال ساده بزنیم. بازگذاشتن شیر آب موقع مسواک زدن به طور میانگین روزی 12 لیتر آب هدر میده. یه دوش 10 دقیقه‌ای حدود 120 لیتر آب مصرف میکنه. حالا اگه فقط 2 دقیقه کمتر زیر دوش بمونیم، میتونیم سالی هزاران لیتر آب صرف کنیم. این عدد رو ضرب در جمعیت بکنیم. قابل توجه نه؟ صرفه‌جویی فقط یک کلمه نیست، یه جور احترامه، هم به منابع طبیعی، هم به نسلی که بعد از ما میان. یادمون نره، آب فقط یه مایع شفاف نیست، پایه همه یه چیزیه که بهش میگیم زندگی. بیایید با دقت بیشتری مصرف کنیم.
رادیو تهران، صدای همراهی و همدلی.
رادیو تهران، صدای پایتخت، پایتخت، پایتخت.
رادیو تهران، رادیویی برای پاسخ به نیازهای شهروندان تهرانی.
موج اف ام
94،
موج ای ام
13، 32. هر چراغی که شب در خانه‌ای روشن می‌شود، نشانه‌ای از آرامش است، نشانه‌ای از امنیت و امید در دل تاریکی. نیروگاه هسته‌ای فقط نمادی از پیشرفت فناورانه نیست. ستون پایداری برق در روزهایی است که مصرف بالا می‌رود و مردم نگران خاموشی دارند. ایران با وجود چالش‌های بزرگ به کمک متخصصانش توانسته نیروگاه هسته‌ای را راه اندازی و حفظ کند. نمونه‌اش نیروگاه بوشهر که سالانه میلیون‌ها کیلووات ساعت برق تولید می‌کند و بخشی از بار مصرفی کشور را در فصل‌های پرمصرف تأمین می‌سازد. این یعنی وقتی کولرها در تابستان روشن می‌شوند و خانواده‌ای زیر سقف خانه‌اش آرام می‌گیرد، ذراتی کوچک در دل نیروگاه هسته‌ای در سکوت می‌شکافند و نور و سرمای خانه را فراهم می‌کنند، بی‌آن که آسمان را با دود آلوده سازند.
الحمدلله که در حال حاضر نیروگاه اتمی بوشهر با توان کامل، با تمام قدرت در مدار تولید قرار داره. در این مرحله از بهره برداری 4.3 میلیون مگاوات ساعت برق تولید شده تا امروزی که خدمتتون هستم و این تولید برق توسط نیروهای توانمند داخلی در حال انجام هست. همچنین در جوار واحد یک که در ارتباط با تولید برق فعالیت داره، 2 واحد دیگر رو در دست احداث داریم که اونا هر کدوم ظرفیت 1057 مگاوات دارن. در صورتی که انشاءالله آن 2 واحد هم به شبکه تولید بتونن ملحق بشن، در آینده ما شاهد این خواهیم بود که نیروگاه اتمی بوشهر ظرفیت تولیدش تا 3100 مگاوات افزایش پیدا خواهد کرد. اما همین امروز هم که 1000 مگاوات برق داره تولید میکنه، این نیروگاه نقش بسزایی در تأمین برق هم ناحیه جنوب کشور داره، خصوصاً استان بوشهر و شبکه سراسری. برق تولیدی نیروگاه اتمی بوشهر در اختیار شبکه سراسری قرار میگیره و در اقصی نقاط کشور من جمله در شهرستان بوشهر و استان بوشهر این برق مورد استفاده قرار میگیره.
برق هسته‌ای نه تنها پایدار و مطمئن است، بلکه برخلاف سوخت‌های فسیلی اثری از گازهای گلخانه‌ای در هوا باقی نمی‌گذارد. این یعنی کمک به کاهش آلودگی و حفاظت از محیط زیست. توسعه برق هسته‌ای در ایران یکی از راهبردهای مهم تأمین انرژی پایدار و مقابله با بحران‌های زیست محیطی است. این دانش بومی پشتوانه امنیت انرژی در کشور است. در این سرزمین هر چراغی که روشن می‌ماند یادآور تلاش دانشمندانی است که انرژی هسته‌ای را نه برای جنگ بلکه برای زندگی ساختند. این است چهره صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای، ذراتی که در دل نیروگاه می‌شکافند و امید را در خانه‌ها روشن نگه می‌دارند.
از ظرفیت دانش هسته‌ای باید استفاده کرد برای بخش‌های مختلف زندگی مردم. سرریز بحث هسته‌ای برای صنعت، برای سلامت، برای کشاورزی، برای محیط زیست، برای آب شیرین کن، برای همه چیز، درمان بیماری‌ها در جامعه مفید. خوشبختانه این کار رو سازمان انرژی هسته‌ای داره انجام میده و به انرژی متوقف نمونده، به این کارهای اساسی و مهم داره میرسه و من تأکید میکنم، اصرار دارم که این رو بهش اهمیت بدید، دنبال بکنید، زندگی مردم رو برخوردار کنید از پیشرفت علمی مربوط به صنعت هستی.
رادیو تهران، صدای پایتخت. سایت رادیو تهران www.radiotehran.ir. رادیو تهران، صدای شما.
سپاسگزارم که در کنار ما بودید در بخش اول برنامه ها سه‌شنبه 25 شهری بر ماه، و امیدوارم که همچنان در کنار برنامه‌های شبکه رادیویی تهران باشید، مجال شنیدن رو داشته باشید. در بخش دوم که همکارانم در کنار شما عزیزان خواهند بود. ساعت 13:55 است و خیلی سپاسگزارم از همه شما دوستان عزیزم که با صدای پایتخت تا بدین لحظه همراهی کردید. هر آنچه خوبی است برای شما آرزو دارم و از شما خداحافظی میکنم. لحظاتون نیک، عصرتون زیبا.
در ساحت خورشید
باید ما جدیت کنیم که این معنا را درست بکنیم، دنبال این باشیم که اگر چنانچه متصدی امر دولتیم، دولتی باشیم که برای خدا کار بکنیم و برای خار خدا کردن اونیست که ببینیم خدا چی فرموده است، چی گفته است ما باید بکنیم. فرموده است که به مستمندان باید برسید، به ضعفا باید برسید، به مردم فقیر باید برسید، برای همه باید تهیه کنید. وقتی که بنا شد ما برای این جهت خدمت کردیم، این نصرت خداست. نصرت خدا نصرت بندگان خداست، نصرت دین خداست. وقتی ما نصرت کردیم بندگان خدا را برای خدا، برای اینکه اینها عیال الله هستند، ما اگر چنانچه در جبهه ها هم پیروز نشیم، اینجا پیروزیم. و اگر اینطور نشد شکست خوردیم. از همین حالا در اوج پیروزی در شکست هستیم. اینجا در اوج و در حضیض شکست پیروز هستیم. میزان این است و ما باید این را در نظر بگیریم. در هیچ پیروزی به مقدار خارج از متعارف که مربوط به خدا نباشد غرور و خوشحالی پیدا نکنیم، و در هیچ شکستی سرشکستگی نداریم، برای اینکه ما که نمیخواستیم خودمون یه چیزی بشیم که سرشکستگی بیاریم. ما میخواستیم اطاعت امر خدا را بکنیم. خدا فرموده است برید دست ظالم را قطع کنید، ما میریم اون قدری که قدرت داریم دست ظالم را بتونیم قطع میکنیم. نتوانستیم، کار خودمون را انجام دادیم. به ما فرموده است که قاتلوهم، یا خداوند تعذیبشون میکند به دست شما، ما مقاتله میکنیم. اطاعت است، یعنی سربست و دربسته در اختیار او باید باشیم. اطاعت بکنیم، دنبال هرچی میریم اطاعت بکنیم. اگر موعظه میکنیم برای اطاعت خدا باشه، و اگر موعظه میشنویم هم برای اطاعت خدا باشد. اگر جنگ میکنیم برای خدا باشد، اطاعت خدا باشد. و اگر صلح میکنیم اطاعت خدا. هر جا فرموده اون کار را بکنید، اون کار را میکنیم. هر جا فرموده این کار را بکنید، این کار را میکنیم. اگر این طور شدیم که از خودمون یه چیزی مایه نگذاشتیم، هر چی هست از اوست، چیزی هم نداریم که ما بگذاریم، خیال میکنیم چیزی داریم، هر چی هست از اوست.